سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
که در این نشست انشاءالله جایگاه عقل رو در دانش کلام، دانش اصول و دانش فلسفه و عرفان توسط اساتید انشاءالله مورد بررسی قرار میدیم. برنامه اینطور هست با توجه به ریز وقت و اساتیدی که لطف کردن تشریف آوردن تا بیشتر استفاده کنیم، در دو دور خدمت اساتید خواهیم بود به ترتیب و هر کدام در حدود 10 الی 12 دقیقه دور اول وقت دارم که موارد خودشون رو ارائه کنم و در دور دوم ناظر به مواردی که یه دوستان مطرح کردن موارد خودشون رو مطرح کنم. خب موارد قبل در بحث هستی شناسی بحث های گسترده رو میطلبه و این جلسه ظرف مناسبی برای اون نیست و اقتضاعات خودش رو داره و با توجه به این که در کنار همین دانشگاه در این جلسه قرار هست که بحث کنن، بهتران دیدیم که در مباحث معرفت شناسی مربوط به اون دانش مورد نظر بحث مطرح بشه و با ترتیبی که اساتید الان کنار بنده حضور دارن به همین ترتیب شروع کنیم انشاءالله. در بحث دانش فلسفه در خدمت دکتر احمد سعادت هستیم، مدیر گروه فلسفه جامعه مصطفی نمایندگی گرگان. در بحث دانش کلام در خدمت استاد معظم جناب دکتر صبحانی هستیم، رئیس قطب تعمیق ایمان دینی و رئیس پژوهشکده کلام اهل بیت. و در بحث عرفان هم در خدمت جناب آقای دکتر مزرعی هستیم، مدیر مرکز تخصصی حضرت ولیعصر گرگان و همینطور محضر جناب دکتر ابراهیم فر هستیم، استاد معظم درس فارغ و عضو مجمع عمومی جامعه مدرسین در بحث اصول انشاءالله. خب اینطور آغاز کنیم که در 10 دقیقه اول اساتید معظم این توصیفی از اهل در اون دانش ارائه کنم و مقاطع مربوط به معرفت شناسی رو مطرح کنم. به استقبال سخنان جناب آقای دکتر سعادت می‌دهیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه المكرمين. خیلی مقدم عرض میکنم محضر سرور ارجمند جناب آقای دکتر محمد علی صبحانی، سرور عزیز ما جناب آقای دکتر مزرعی، جناب آقای دکتر ابراهیم فر و همه مهمانان گرامی و اساتید بزرگوار. در آغاز لازم میدونم عرض تسلیت داشته باشم برای همه شهدایی که در غزه، در لبنان، در خانقاهات عالم جهان اسلام و به خصوص عرض تسلیت داشته باشم برای همشهریان عزیز و کسانی که در زلزله اخیر در هرات به شهادت رسیدن. به نوعی انشاءالله خدای متعال همه در گذشتگان و مورد رحمت و مغفرت خودش قرار بده. انشاءالله صلوات نهیم من از مباحث مقدماتی صرف نظر می کنم. یه مبحثی رو آماده کرده بودم در خصوص معانی لغوی و اصطلاحی عقل با توجه به زیقی وقت و این که بتونیم از محضر اساطیر بزرگوار استفاده بیشتری ببریم. من مشخصاً به عقل در فلسفه اسلامی می‌پردازم. عقل را در فلسفه اسلامی از دو حیث میشه بحث کرد. یک حیث حیث آنتولوژی و هستی‌شناسی عقل هست و جهت دیگر حیث معرفت شناختی. عقل در فلسفه اسلامی از حیث هستی‌شناختی به سه معنا به کار رفته. یک معنای عقل وجود مستقل به ذات و مجرد است که اساس عالم مجردات رو شکل میده و در فلسفه اسلامی دارای مراتب هست. مراتب آن عقل اول، عقل دوم، عقل سوم، عقل دهم و عقل فعال. در حدیث با تعبیر اول ما خلق الله العقل شاید اشاره به همین معنای از عقل باشه. این عقل به علاوه این که دارای سلسله مراتب طولی هست، دارای سلسله مراتب عرضی هم هست. سلسله مراتب عرضی عقل را با عنوان اصول نورانی یا اصول افلاطونی در اندیشه اسلامی هم مطرح هست. تعبیر ملا صدرا در حکمت متعالیه که قد ورد عن افلاطون ان للموجودات طبیعیه صورا مجردا فی عالم الاله. بعد ملا صدرا میگه بهترین تفسیر را از اصول افلاطونی و عقول عرضی ابن سینا داره که میگه هر نوع طبیعی که در این عالم هست یک فرد عقلانی در عالم عقل داره به علاوه اون فرد مادی که داره. اما تعبیر ابن سینا به نظرشون اشتباه هست که فرد عقلی رو تعبیر میکنه به کلی طبیعی. در جهان اسلام شیخ اشراق و میرفندرسکی که همینجا هم در واقع هست در گرگان طرفدار اصول افلاطونی و عقول عرضی هست. میرفندرسکی شعر داره که چرخ با این اختران نقض خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. صورتی زیرین اگر بان اردان معرفت، گر برد بالا همی با اصل خود یک تاستی. بعد نقدی هم نسبت به منتقدان داره که می فرماید این سخن را در نیاورد هیچ فهم ظاهری، گر ابو نصر استی و گر با علی سینا استی. خب این معنی اول عقل در فلسفه اسلامی است که یک موجود مستقل به ذات مجرد هست و ربط به انسان هم نداره. دومین معنی عقل، عقل انسانی هست که منظور از اون همین نفس ناطقه انسانی هست که در مرحله های بالاتر نفس انسان حالا در حکمت متعالی مثلا حرکت جوهری داره و به کمال میرسه و نهایتا به عقل بالفعل منتهی میشه. مراتبی داره، البته به دو بخش نظری و عملی تقسیم میشه. مراتب عقل نظری عقل حیولانی هست، عقل بالملکه هست، عقل بالفعل هست، عقل مستفاد هست که از توضیحات اینها صرف نظر میکنن. و همینطور عقل عملی به دو معنا به کار رفته. یکی قوه شناخت هست که کارهای سزاوار و شایسته رو شناسایی میکنه یا به این معنا قوه عملی و انسان را به اون سمت سوق میده، یا اینکه قوه ادراک و عمل کردنه که در این صورت انسان را در اعمال خودش تحریک میکنه. قوه عقل عملی هم باز هم مراتبی داره، مراتبی مثل تجلیه، تخلیه، تحلیه و فنا که توضیحاتشون رو میشه از کتب مربوطه گرفت. سومین معنای عقل، عقل به معنای معقول هست در فلسفه اسلامی. عقل در این معنا هم باز هم به دو معنا به کار رفته. یکی عقل به معنای عام که در این صورت عقل علوم است که در برابر وحی قرار میگیره. علوم عقلی مجموعه از معارف بشری است که با قدرت عقلی به دست آمده و در برابر علوم نقلی و وحیانی به کار میره. علوم وحیانی از غیب فرا میرسه و از جانب خداوند به انسان میرسه. علوم عقلی علومی است که انسان با کمک عقل خودش به اون دسترسی پیدا میکنه. در این معنا علوم عقلی عمی از علوم شهودی و تجربی است. یک معنای عقل، یعنی همین معنای عقل در فلسفه به معنای معقول، معنای دومش معنای خاصه که در این معنا علوم عقلی در برابر وحی، در برابر شهود و در برابر تجربه قرار میگیره. علوم عقلی در این معنای خاص همان علوم فلسفی هست که با روش استدلالی و روحانی حاصل میشه. جهت دومی که در رابطه با عقل در فلسفه اسلامی میشه مورد بحث قرار داد، عقل از حیث اپیستمولوژی و حیث معرفت شناختی هستش. حالا در این حوزه هم مباحث بسیار گسترده مطرح هست. چستی مدرکات عقلی میشه مورد بحث قرار داد، حجیت ادراکات عقلی میشه مورد بحث قرار داد، ارتباط ادراکات عقلی با دیگر حوزه های دانشی بشر رو میشه مثلا با وحی مورد بحث قرار داد و حالا خلاصی از این دکتر وقت هست من اشاره اجمالی داشته باشم.
وقت در اختیار شما هست کنم من اشاره بخواهی. حالا اگر ما دوستان موافقن یه 5 دقیقه اضافه کنم یک گروه باشه رای اول.
عقل در فلسفه اسلام از حیث ادراکات، عقل ادراکاتی داره که به نظر فلسفه اسلامی و فلاسفه اسلامی بالاترین و حالا مولا صدرا در مورد ادراکات عقلی سه تا ویژگی رو ذکر میکنه. میگه مدرکات عقلی اقوا، اتم و اکثر، قلزم و اوصل به نفسه. خب در همه این موارد میشه در واقع مستندات رو از فلاسفه اسلامی ذکر کرد و در واقع ادله هم نسبت به این عمل داره. مثلا میفرماییم قوت العقلیه اقوا من القوه الحسیه، چون قوای عقلی قوی تر از قوای حسی هست، بر این اساس مدرکات ها اقوا، مدرکاتش هم قوی تره. و اما انها اکثر فین مدرکات القوت العقلیه هی کل الاشیا، همه هستی در حوزه ادراکات عقلی قرار میگیره، در حالی که قوه حسی جزئی و بعضی از در واقع اشیاء این هستی رو در حوزه مدرکات و ادراکات خودش داره. و اما انها الزم للذات فان صور العقلیه اذا عقلها العقل يستكمل بها و يصير ذاته ذاتها، وقتی عقل چیز رو تعقل میکنه با او یکی میشه، حالا وحدت عقل و عقل معقول. نکته دیگر حجیت ادراکات عقلی هست. من خیلی سربسته به این نکته اشاره کنم که عقل اگر در حوزه ادراکات خودش قرار بگیره و فراتر از آنچه در حوزه او هست به کار گرفته نشود، عقل کاملا مدرکاش حجت، عقل معصومه، به هیچ خطایی درش راه نداره. من یک مثال عرض میکنم. فرض کنید شما در روز بارانی از در بیرون میشید، یک اثری و جای پایی روی برف میبینید. خب اینجا عقل حکم میکنه که کسی از اینجا رد شده و عبور کرده، و در اینی که واقعا از اینجا کسی رد شده و عبور کرده و جای پای اونجا قرار داره، در اینجا عقل خطایی ندارن. اما اینجا اگر تفسیر وارد بشه، اگر تعلیلات وارد بشه، حالا اون کسی که رد شده خانم بوده، حالا اون کسی که رد شده آقا بوده، سنش اینقدر بوده، حالا عجله داشته، مثلا این جای پا یا اثر مثلا دور به دور هست، این فردی که از اینجا رد شده عجله داشته دویده، حالا این مطالبی که در واقع تفسیرات و تأویلات وارد میشه، در اینجا ممکنه مباحثی و نظریاتی مطرح بشه و امکان خطا درش وجود داره. اما عقل اگر در حوزه ادراکات خودش به کار بره، خطایی درش وجود نداره. نکته سوم، حالا یکی از نکات مسائل متعدد مطرح هست، یکی از نکات بسیار مهم در حوزه ادراکات عقلی، ارتباط عقل با دیگر منابع ادراکی بشر به خصوص وحی هست که اگر امکانش باشه من در جلسه بعد بهش انشاءالله در دوری بعد بهش اشاره خواهم کرد. سپاسگزارم.
دیگر نیست
استفاده کردیم از بیانات دکتر احمد سعادت که مقتدر و مقید هم بحثه اندولوژی و هستی شناسی عقل رو به اختصاص هم دانش و فلسفه بیان کردن و هم بخشی از مباحث معرفت شناسی عقل در فلسفه. خب جنبندگی و اینها بماند برای دور پایانی وقت اساسی رو نگیریم. فقط یه نکته عرض کنم، اصلا اگر سوالی داشتن انتهای مباحث تقریبا نیم ساعت اختصاص به ارائه سوالات و پاسخها قرار دادیم که اونجا در خدمتشون هستیم. همچنین جا داره خیر مقدم عرض کنم خدمت ریاست محترم انجمن کلام اسلامی که جناب آقای دکتر برشکار که پیگیر این جلسات بودن و دیگر عزیزانی که در مجموعه های دیگر از جمله عرض کنم حوزه روی گروهان جامعه سلوزدبا مرکز تخصصی حضرت ولیعهد و دفتر ترتیبات اسلامی که رحمت این جلسات رو بر عهده گرفتن و پیگیری کردن. خب در خدمت استاد معظم جناب آقای دکتر سرخانی هستیم که به عنوان نماینده دانش کلام مباحث خودشون رو در بحث‌های معرفت شناسی عرض ارائه بفرمایند. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی قلبه شریف. عرض سلام و ادب داریم خدمت اساتید طلاب ارجمند محققان گرامی در این جلسه مبارک و تشکر میکنیم از همه مؤسسات و عزیزانی که پایه‌گذار این مجموعه شدند و به الحمدلله این نوع بحث های جدی و بنیادین در استان گلستان در حال طرح و بررسی است. خب موضوع بحث ما اهمیتش بر دوستان روشنه. عقل به عنوان مهمترین ابزار ادراکی انسان، قدرت دریافت شناخت، جایگاه مهمی در ساحت معرفت شناسی دارد. دانش‌های مختلف از جمله علوم عقلی هم به این موضوع پرداختند. اشاره فرمودند جناب آقای دکتر حسینی زاده که ما وارد بحث‌های وجود شناسی یا انسان شناسی عقل نشیم و درست هم هست، اونا بحث‌های مستقلی داره، در جای خودش باید بررسی بشه، دیدگاه‌های مختلف، نقدهایی که متفکران ما نسبت به این موضوع داشتند یک جا باید تحلیل بشه. اون چه مهم است بحث معرفت شناسی عقل و به گمانم از این جهت دانش کلام اسلامی در مذاهب مختلف اسلامی در تبیین بعد معرفت شناسی عقل تلاش خاص و جدی داشتند. هرچند میتوان گفت ما هنوز بسیاری از مباحث جدی معرفت شناسی عقل رو باید همچنان ادامه بدیم در حوزه دانش فلسفه، کلام، سایر دانش ها تا به نتیجه روشنی دست پیدا کنیم. من در مقایسه با دیدگاه فیلسوفان که اینجا جناب دکتر ارائه کردند میخوام دیدگاه متکلمان رو در باب معرفت شناسی عقل تقدیم حضورتون کنم. اگر ما به تعریف فیلسوفان در باب عقل نگاه کنیم، همین بعد معرفت شناسی عقل، می توان در یک تعبیر کلی گفت که نگاه فیلسوفان به عقل یک نگاه حداقل گرایانه است. یعنی آنچه فیلسوفان از تعریف معرفت شناسی عقل ارائه دادن نسبت به اون چیزی که در دانش کلام از عقل بحث میشه، امروز در سنت‌های مختلف مکاتب از عقل بحث میشه، بسیار محدودتر. از چهار جهت میتوان نظریه فلسفی عقل رو با نظریه کلامی مقایسه کرد. نکته اول این است که از دیدگاه فیلسوفان اساساً معرفت عقلی مفهوم پایه است. یعنی ما تا مفهومی، تا صورتی از عالم خارج به ذهن نیاوریم، نمیتوانیم نسبت به اون امر معرفت پیدا کنیم. این در حالی است که در دانش کلام، منظورم اون بخشی از دانش کلام هست که در این جهت از فیلسوفان اخذ و اقتباس نکرده. دانش رسمی و اصیل کلام از آغاز، از همون عصر دوم که شکل گرفته، نپذیرفته که عقل معرفت خودش رو از طریق مفهوم، از طریق صورت به دست میاره. خب ما خوندیم در منطق و در فلسفه که العلم هو صورت الحاصله من الشيء عند العقل. از دیدگاه متکلمان معرفت عقلی منحصر به این نوع معرفت نیست. بسیاری از معرفت‌های عقلی فراتر از مفهومه. انسان میتواند از طریق عقل اشیا را به صورت مستقیم در مواجهه با عالم واقع درک کنه. خب میدانیم اینجا خود فلسفه اسلامی هم یک تجدید نظرهایی را انجام داد. از زمان شیخ اشراق که علم حضوری در فلسفه مطرح شد، به گونه شیخ اشراق میخواست بهشون بده که معرفت‌های عقلی ما به علم حضوری اختصاصی نداره، و بعد ملا صدرا این رو توسعه داد و علم حضوری رو وارد دستگاه فلسفی کرد. اما یه نکته مهمی که کمتر بهش توجه میشه اینه، علارغمی که علم حضوری وارد دستگاه فلسفه شد، اما هیچ تبیین عقلی معرفت شناختی از علم حضوری در فلسفه صورت نگرفت. یعنی همچنان منطق شناخت، منطق استنتاج در دانش فلسفه منطقی است که مبتنی بر گزاره هاست، مبتنی بر مفاهیمه، و به تعبیری تا علم حضوری نشود در دستگاه فلسفی قدرت استنتاج وجود ندارد. ویژگی دوم معرفت شناسی فلسفی عقل این است که عقل کلی نگره. فیلسوفان، منطقدانان از آغاز میان معرفت جزئی، معرفت حسی با معرفت عقلی تفکیک کردند. فرمودن معرفت حسی یک معرفت در حال تغییره. ما هیچ وقت نمیتوانیم به معرفت حسی تکیه کنیم، چون تمام معرفت‌های حسی ما ناظر به یک مورد و در حال تغییر هم هست. و حالا که فلسفه به دنبال بیان احکام کلی وجوده، احکام کلی وجود رو شما نمیتوانید از حس به دست بیارید. بعضی از منطقیین میگفتن الجزئی لا یکون کاسما ولا مکتسبا. نمیتوان از طریق منطق فلسفی در باب یک جزئی استدلال کرد و سخن گفت، و نه جزئی میتواند مقدمه قیاس قرار بگیرد. محور سوم این است که عقل فلسفی از آغاز و در سنت اسلامی، یعنی از یونان و سپس در سنت اسلامی، به تدریج از عقل عملی خارج شد و بخش معرفت شناختی عقل منحصر در عقل نظری شد. به طوری که شما امروز و دیروز وقتی به منطق مراجعه میکنید، گفته میشود اون چیزی که دلالتهای واقع نمایی از عالم خارج داره تنها با عقل نظری است. عقل عملی، حسن و قو، باید و نباید جز اعتبارات عقلایی است. از اینجاست که یه تفکیکی بین عقل و عقلا صورت گرفته. بعضی از اصولین متأخر هم از این اصطلاح استفاده کردن، میگن عقلیه یا عقلاییه. مرز میان عقلی و عقلایی گذاشتن در این اصطلاحی که من دارم عرض میکنم، ریشه هاش در دستگاه منطقی ارسطویی است که میدانیم در صناعات خمس گفته میشود اون مقدماتی که دلالت بر حسن و قبح میکند همه جز اعتبارات عقلایی است، جز مشهورات واجبات القبولی اصطلاحی است که در منصب مرحوم علامه طباطبایی هم وقتی در آثارشون خواستن این رو تبیین کنند به همون تعبیر نظریه اعتباریات رسیدن که انسان تابع اهداف مقاصدی که داره نسبت به خوب و بد، شایسته و ناشایسته اعتباری میکنه. این اعتبار اسمش حسن و قبح. این در حالی است که در دیدگاه کلامی ما از آغاز، یعنی کسانی که معتقد به حسن و قبح هستند، یعنی شیعه، امامیه، زیدیه، معتزله، ماتوریدیه، این کسانی که حسن و قبح رو در سنت اسلامی قبول دارن، غیر از اشاعره و اهل حدیث که اونا هم نمیپذیرن حسن و قبح رو، اینا معتقدن که حسن و قبح در ادراک عقلی مانند هستی و نیستی است. همونطوری که ما اجتماع نقیضین را میپذیریم به عقل، همونطوری که اصل علیت را به عقل میپذیریم، وقتی میگیم عدل حسن است و ظلم قبیح است به همون معنا اعتبار داره. خب این در حالی است که در نگاه فلسفی حسن و قبح جز اعتبارات میشه. ممکن است در یک جایی اعتبار صورت بگیره یا نگیره، یا اگر اعتبارم صورت میگیره تابع اهداف و انگیزه ها و مقاصد. از این جهت هم دانش کلام به موضوع شناسایی توسعه میده و همه این امور رو در دایره عقل میداند. اون نکته هم عرض کردم، در نکته دوم باز تأکید کنم که از دیدگاه متکلمان چه امور کلی و چه امور جزئی هر دو در ساحت ادراک عقلی است. هیچ فرقی نمی کنه که شما وقتی نظر به آسمان میکنید توجه میکنید به مناسبات اشیا، نظر رو در اونجا میابید، روابط جزئی رو میابید، این جزء احکام عقلی است، اعتبار دارد، یا اونجایی که قانون علیت رو کشف میکنید، این هر دو در دستگاه کلامی جزء معرفت‌های عقلی است. بعد چهارمی که جا دارد در اینجا مقایسه‌ای صورت بگیره در حوزه روش‌شناسی عقل در کلام و فلسفه است. فلسفه اسلامی ما که ریشه دارد در فلسفه یونان قدیم، دوستان می‌دانند زمانی که سوفسطاییان بر علیه ادراک عقلی قیام کردند، در مقابل اونها سقراط برای اینکه اشکالات سوفسطاییان رو پاسخ بده دو کار اصلی کرد. یک، اینکه معرفت رو به کلیات منحصر کرد، گفت تمام اشکالات شما سوفسطاییان در جزئیاته. دوم، تلاش کرد که اون روش عقلگرایی ریاضی رو به گونه‌ای تنظیم بکنه که درش دیگه شک و تردید راه نداشته باشه. از اونجا و به خصوص توسط ارسطو تنها روش مورد قبول دستگاه فلسفی ما در حوزه عقل دستگاه قیاسی است، اونی که استنتاج میکنه کلیات، مقدمات بدیهی رو مبنا قرار میده، از طریق استنتاج قیاسی اشکال اربعه یک مدعای رو اثبات میکنه. خب میدانیم هم در قدیم هم در دنیای جدید روشهای استنتاج بسیار متنوع. کسانی مانند خود ارسطو هم ملتفت این نکته بود که در کنار قیاس ما استقرا داریم، مثلا مبنای علوم استقراه، کنار استقرا تجربه داریم، انسان از طریق یک سری فرضیه ها قواعدی نسبت به عالم خارج علم پیدا میکنه. حالا تکرار هست یا چیز دیگری، این اختلافی است در بین فیلسوفان علم هست. امروز ما میدانیم روش‌های استنتاج بسیار بسیار متنوع. اگر دوستان با آثار روش‌شناسی امروز آشنا باشند میدانند هم در روش‌های کمی هم در روش‌های کیفی مطالعه ما روش‌های مختلفی داریم. اگر کسی روش عقلی را منحصر بکنه در قیاس، یکی از دشواری‌های او این است که سایر روش‌ها از دایره روش‌شناسی عقل خارج میشه. و به نظر من یکی از خسارت‌های بزرگی که تمدن اسلامی در طول صدهای گذشته داشته این بوده که نتوانسته همچنان که بر روش قیاس تأکید میکنه بر سایر روش‌ها هم تأکید کنه. حتی ما میبینیم در آثار فلسفی ما گاهی اوقات نسبت به استقرا، نسبت به تجربه، نسبت به مشاهده نوعی در واقع تحقیر صورت میگیره که الان اینکه این روش‌ها اساساً عقلی نیستن. خب این دو تا آثار زیانبار داره. یکی اینکه تمدن اسلامی ما، عقلگرای اسلامی ما که کاملا قابل ترویج و قابل تکریمه، نتوانسته این عقلگرایی توسعه پیدا کنه، سایر روش ها رو در بر بگیره و بتوانیم یک عقلگرایی جامعه داشته باشیم. ما به گمانمون میرسه در این سالها کارهای متعددی انجام دادیم، منتشر شده، دوستان میتونن ببینن، که معتقدیم که عقلگرایی در حوزه کلام اسلامی یک عقلگرایی جامعه حداقل ظرفیت رو دارد، دانش کلام اسلامی در مذاهب مختلف که عقلگرایی رو وارد ساحت‌های مختلف کنه. از جمله یه نمونه اینو من بخوام مثال بزنم، در دوره معاصر کاری بود که مرحوم شهید محمد باقر صدر در کتاب مبانی منطقی استقرا انجام داد. دوستان میدانن که این کتاب دقیقاً همین بیانی است که من اینجا دارم. در مقدمه اگر بخوانید ایشون نقد میکنن که چرا دستگاه منطقی ما خودش رو منحصر کرده در یک روش خاص که به تعبیر ایشون توارد منطقی است، و حالا که ما روش‌های دیگری داریم. به تعبیر ایشون این است که منطق استقرا توارد ذاتی دارد، یقین ایجاد میکنه و میتواند به عنوان یک روش عقلی مورد توجه قرار بگیره. یه ابتکار جدیدی بود که ایشون شاید از اصولیین ما گرفتن و همینطور از نظریه های احتمال در غرب استفاده کردن. دوستان حتما به این کتاب، دست کم به مقدمه این کتاب مراجعه کنند. من جمع‌بندی کنم، ما در سنت کلام اسلامیمون یک اصل مهم در حوزه عقل‌گرایی وجود دارد که یک به تعبیر ما عقل‌گرایی چند جانبه است، نه عقل‌گرایی یک جانبه. عقل‌گرایی چند جانبه عقل رو در ساحت‌های مختلف، البته هر کدام به تناسب خودش، هر کدام در جایگاه خودش به تناسب موضوع مورد توجه قرار میده. یعنی به جای بحث‌های نظری در باب وجود شناسی عقل یا انسان شناسی عقل، که بیام بحث کنیم که ادراک از حس شروع میشه، چجوری در قوه خیال میاد، چجوری به عقل میرسه، که میدانیم اینا همه روانشناسی ادراکه و امروز اثبات شده است که بحث های روانشناسی ادراک، عصب شناسی شناختی، بحث های علم و نفس و روانشناسی هیچ ارتباطی با معرفت شناسی نداره. شما یا صورت حسی من میشه صورت خیالی، صورت خیالی صورت عقلی بشه، خب این خوبه، اما حوزه روانشناسی ادراکه. روانشناسی ادراک اعتبار ادراک رو اثبات نمی کنه. ما گاهی پیشفرض میگیریم، چون ذهن من از محسوسات یک مفهوم کلی گرفته، پس این مفهوم کلی مطابق با واقع کی گفته؟ مثلا مسئله وجود ذهنی در سنت فلسفی ما ریشش همین بود که اگر شما یه مفهوم از عالم خارج میارید در ذهن قرار میدید، این مفهومی که در ذهن قرار میگیره چه نسبتی به عالم خارج داره؟ خب یه مفهومی من گرفتم، صورت عقلی و کلی هم بهش دادم، تطابقش مسئله معرفت شناسی است که این نیازمند به یک تأمل معرفت شناسی است. اتفاقا عرض من اینه، ما در حوزه معرفت شناسی عقل علی رغم تلاش بسیار مبارکی که در حوزه فلسفه صورت گرفته و ما هم معمولا با این سنت آشنا هستیم، ولی به گمان من امتداد این دستگاه معرفت شناسی گره های معرفت شناسی ما رو باز نمی کنه. حالا انشاءالله در یه جلساتی، چون اینها این جلسات مقدمه موضوعات خیلی تخصصی است، یکی از چالش های بزرگ عقلگراهی مفهومگرا، مفهوم پایه، مسئله وجود ذهنی است. مسئله وجود ذهنی اصلا گرهی از معرفت شناسی ما باز نکرد. حتی در آخرین نظریه مرحوم صدر المتعلهین که نظریه انشاء نفس بود، باز همچنان تطابق میان وجود ذهنی و عالم خارج حل و فصل نشد. ما باید این جلسات برای اینه که بتوانیم سنت‌های مختلف رو در کنار هم بگذاریم. از من معتقد نیستم که لزوماً متکلمان ما در حوزه معرفت شناسی حرفای کاملی زدن، نه، عرض کردم در آغاز راه بسیار بازه و این عرصه ایست که باید محققان جوان ما وارد این عرصه بشن. اجمالاً عرض کنم در یکی دو دقیقه در حوزه معرفت شناسی کلامی ما یه ظرفیت بزرگ معرفت شناسی عقلی داریم که کمتر شناسایی شده. ویژگی این معرفت شناسی این است که یک، مفهوم پایه نیست، قدرت مواجهه عقل را با واقعیت تبیین نکنه، انحصار روش شناسی به یک روش خاص نداره، روش های تاریخی، روش های تجربی، قانون، روش هایی که بر اساس تحقیقات کمی امروز، همه اینا میتونه عقلی باشه، یعنی باید بیا تو دستگاه عقل‌گرایی ما. کلام ما این فرصت رو ایجاد میکنم تو که مرحوم شهید صد اشاره کردن و دیگران در این زمینه کار کردن، و همینطور نکته مهم و مهم بحث عقل عملی است. شما در کتاب‌های کلامی ای مراجعه کنید، از همون آغاز شاید اولین مسئله کلامی ما وجوب نظره. وجوب نظر بر پایه عقل عملی است، قاعده لطفه، مبتنی بر عقل نظری است. جا به جا در کلام اسلامی عقل به عنوان عقل عملی به عنوان یکی از پایه‌های شناخت به حساب میاد. و حالا که شما الان نگاه کنید در کتب فلسفی ما، مثلا از اول تا آخر اسفار رو ورق بزنید، حتی یک گزاره ما در باب حجیت به اعتبار عقل عملی نداریم. بله به صورت اعتباری مطرح میشه، ولی اعتبار معرفت شناسی عقلی رو نداره. این است که فیلسوفان منحصر میشن در حوزه عقل نظری. این بود که میدانیم امروز یکی از این جمله آخرم باشه، یکی از چالش های بزرگ تفکر اسلامی در تمام نقطه های دنیا بحث فلسفه اخلاق. خب خیلی از کسان در دنیا از دین گذشتن، حتی از فلسفه به معنای متافیزیک گذشتن، اما هنوز اخلاق به عنوان یک حوزه زنده و پویا در سنت‌های مختلف وجود داره و دارن روش بحث میکنن. و یکی از مهمترین ارکان نظریه اخلاق پایه‌های عقلانی اخلاق، که آیا اخلاق عقلانی هست یا نیست، آیا ارزش‌های اخلاقی حقیقتی در عالم خارج دارن، ما میتوانیم برای اونا احکام کلیه ثابت ایجاد بکنیم. خب میدانیم که این پایه اصلیش در سنت کلامی ما وجود داره. ما آخرین نظریاتی در فلسفه داریم، این که من دارم مقایسه میکنم چون میخوام ذهن عزیزان تشخیص بشه، اینو مطالعات صورت بگیره. میدانیم آخرین نظریه در این باب اعتباریات مرحوم علامه طباطبایی بود که خود شهید مطهری هم در پاورقی های اصول فلسفه، هم در بحث اخلاق و جاودانگی که منتشر شده، به شدت با این نظریه مقابله میکنه. خود ایشون یه نظریه دیگری میگن، من الوی و من صفری درست میکنن. بعدی ها کسانی مانده مرحوم استاد بزرگوار ما مرحوم علامه مصباح با این نظریه شهید مطهری هم مخالف میکنن، یه نظریه میدن ضرورت بالقیاس مطرح میکنن و با ضرورت بالقیاس هم مشکل ارزش‌های اخلاقی رو حل نمیکنه. نقدهایی که شاگردان ایشون بر این نظریه کردن، من میخوام بگم ما سنت توجه به جامع به حوزه اخلاق رو باید زنده کنیم. نباید بگیم هیچ طرف نسبت به دیگری، کسی بگوید آقا قیاس اعتبار نداره، غلط. از اون بر کسی بگوید یقین تنها در قیاس به دست میاد، استقراء و تجربه و روش‌های تاریخی و عقل عملی اعتبار نداره، نه. همه اینها باید در ساحت مطالعات عقل پژوهی مورد توجه قرار بگیره. عذرخواهی می‌کنم از تسلیم.
تشکر میکنیم از جناب دکتر محمد تقی صبحانی که موعظه‌شون رو عرضه کردم. عرض کنم خدمتتون یه خیر مردم ویژه هم خدمت خواهران گرامی داریم که در جلسه حضور دارم. در خدمت استاد گرامی و نماینده دانش عرفان جناب آقای دکتر مرزایی هستیم، مدیر مرکز تخصصی حضرت ولیعهد، با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله المتجلی لخلقه بخلقه و الظاهر لقلوبهم بحجته الذی لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد.
الله صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض سلام و ادب و احترام خدمت طلاب و اساتید محترم. چنان که می دانید روش عرفان روش شهودی است، یعنی اونها از ابتدا تأکید دارند که حتی نظریه وحدت وجود نیاز به برهان ندارد. آن براهینی هم که می بینید در بعضی از این کتاب ها برای مثلا مثل نظریه وجود که جزء وحدت وجود که جزء مبانی اصلی عرفان نظری است می آورند، مثل ابن ترکه در تمهید القواعد، این براهین در واقع تأکیدی است، چون روش شهودی است نه روش عقل. ما از زاویه دیگه میخوایم در عرفان به بحث عقل پردازیم. خب در بحث حجیت شهود سه تا ملاک برای حجیت شهود ذکر شده در کتاب. حالا من آدرس ها رو دوستان اگر خواستن دیگه به خاطر اینکه وقت گرفته نشه خدمتشون هستم. در کتاب مسبالون سفناری هست. یک، شریعت. البته منظور متن وحیانی هست، حالا با توجه به مبانی که عرفا دارن که قرآن رو کشف اتم محمدی میدانند و سایر شهودات در واقع باید با او تطبیق داشته باشه. البته اونجا باز گفتن که مطابقت شرط نیست، مخالف نباشد. دومین ملاکی که ذکر کردن عقل هست، یعنی شهودات عرفانی رو با عقل بسنجیم، مخالف روح کلی عقل نباشد، مثلا اجتماع نقیزه نشه. سومین ملاکی که ذکر کردن استاد سلوک هست، استادی که خودش حالا اون اسفار عربه رو طی کرده باشه و بتونه دستگیری کنه. ولی در این میان حالا جدای از شریعت، عقل جایگاه ویژه‌ای در عرفان پیدا می‌کند. این از یک سو. پس برخی از عرفا عقل رو به عنوان میزان حجیت شهود مطرح کردن، ولی از سوی دیگه میگن که معارف عرفانی طوری ورای طور عقل داره. یعنی اصلا مناسبتی با این فرض، مناسبتی بین مدرک و مدرکات نیست که بخوایم بحث کنیم از این که حالا ملاک قرار بگیره، ملاک سنجش قرار بگیره. این بحث رو اگر اجازه بفرمایید، حالا من در واقع سرفصل رو بگم که کدام قسمت رو میخوایم خدمت شما باشیم. یه مخالفتی هم در ادبیات عرفانی هم در کلمات لابلای کتابهای عرفان نظری و حتی عرفان عملی، یه مخالفت صریحی دیده میشه که عرفا نسبت به عرف دارند و نمیشه این کار کرد. حالا هم در ادبیات عرفانی شعر زیاد داریم، هم عرض خدمت شما که در عرض کردم لابلای کتابهای عرفان نظری مخصوصا. از دو جهت میشه به این در واقع نگاه کرد، چرا با عقل مخالف هستند عرفا و با چه عقلی مخالف هستند. این بحث بعدی است که انشالله خدمت شما هستیم، چون مهم هست. خب از این حیث که عقل در ادراک حقایق عرفانی ناتوان هست، اینجا باید بحث کنیم که منظور از عقل چیه و منظور از حقایق عرفانی چیست. یا که از اون جهت که عقل خطا پذیر در ادراک واقعیات هست نقدش کردند. بخش دوم رو بهش نمیپردازیم چون مخصوص عرفا نیست، یعنی این که عقل خطا پذیر هست و نمیشه بهش استناد کرد و دیگران هم گفتن، مثلا غزالی هم در المنقذ و تعابد الفلاسفه داره که این عقل رو، حالا دارم برخی از متکلمان هم دارن، لذا بحث چون بحث صرف عرفانی نیست این رو کنار میذاریم این قسمتش رو. اما در بخش اول همیشه در ساحت عرفان عملی در رابطه با این ناتوانی صحبت کرد، یعنی ناتوانی عقل از ادراک حقایق عرفانی، هم در ساحت عرفان عملی و هم در ساحت عرفان نظری. البته این که عرض میکنم عرفان عملی و عرفان نظری، مرادم علم عرفان عملی و علم عرفان نظری نیست، بلکه مرادم تجارب سالکانه ای است که پشتوانه علم عرفان عملی است و تجارب عارفانه ای که پشتوانه علم عرفان نظری است. یعنی بحثم روی تجربه هست. در ساحت عرفان نظری هم میشه از دو حیث بحث رو مورد بررسی قرار داد. پس اونهایی که در ساحت عرفان عملی در واقع حرفشان اینه که اسرار عشق، این که در ادبیات عرفانی هم تبلور پیدا کرده، اسرار عشق ورای طور عقل هست، یعنی همیشه درگیری بین عشق و عقل هست. این در ساحت عرفان عملی که به این هم نمیخوام بپردازیم. ولی در ساحت عرفان نظری بحث رو از دو جهت میشه پیگیری کرد. یکی از جهت معرفت شناسی، یعنی این معارف اندر عقل نیایند، از این جهت. یا از جهت زبان شناختی هم میشه مورد بررسی قرار، چنان که استیس هم همین رو در اون کتاب فلسفه عرفانش بیان کرده. این معارف حقایق عرفانی اندر تعبیر نیایند، یعنی بیان ناپذیرند. حیث دوم هم چون مباحث مربوط به زبان شناختی است، اون رو هم فعلا تو این جلسه جاش نیست که مورد بررسی قرار بدیم. دیدگاه‌های مختلفی هست، حالا اگر دوستان خواستن رجوع کنن به همین کتاب استیس هم رجوع کنن، مطالب خوبی داره در رابطه با بیان ناپذیری تجارب عرفانی. اما میمانه این جهت، یعنی جهت معرفت شناختی که عرفا با عقل مخالف هستند به جهت این که عقل توان درک حقایق عرفانی رو ندارد. من دلایل رو بررسی کردم. عمده براهینی که عرفا ذکر کردند بر اصل مناسبت تکیه داره، یعنی حالا متنی هم هست از فناری هست، این بس خدمت شما میخوانم، این که مدرک با مدرکات تناسب نداره، یعنی این که سنخیتشان فرق داره، اون شهودیست، قلبیست، این عقلیست، یعنی روی اصل مناسبت تکیه کردن. از این جهت بحث کردن که در واقع این عقل توان درک حقایق عرفانی رو نداره. البته در رابطه با عقل که مرادشان چیست و حقایق عرفانی باید صحبت داشته باشیم خدمت شما. یعنی یه متنی از چون فناری مهم است در عرفان، تبیینی که فناری در مصباح داره خیلی مهم است، چون تقریبا میشه گفت که جز شارحین متأخر مکتب ابن عربی است. و حالا شما حساب کنید که ابن عربی اگر مثلا مطهونوی رو به عنوان شارح مکتب و شاگردش حساب کنیم، حالا در کتابایی که داره اعجاز البیان و فکوک و این چیزها و یا مفتاح الغیب که همین در واقع مصباح هم شرح مفتاح الغیب مطهونوی است و آثار جندی و فرهانی اینها رو هم مثل منتهی المدارک رو اینها رو هم در واقع داشته باشیم، همه اینها در مصباح الانس جمع شده. یعنی اون تقریری که میشه واقعا پیدا کرد، اون تبیینی که صحیحی که میشه پیدا کرد، حالا شرحی در واقع اون خانشی که میشه پیدا کرد که به همه این آثار ناظر است، اثر در واقع مصباح الانس فرناری است. اونجا میفرماید که ان کل ذی رأی نظری انما نظر فیه به قوت فکریت الجزئیه و سنقرر رو ان الشیء لا یدرک الا ما یناسبه ولا یدرک فکره الا جزئیا مثله و الحقائق فی الحضرت العلمیه، چون قائل هستن که از حضرت علمیه و از اون عیون ثابته در واقع این حقائق نازل میشه، و الحقائق فی الحضرت العلمیه کلیات ولا یدرکها الفکر. پس این در واقع تناسب بین مدرک و مدرکات نیست اگر بخواد عقل باشه. خب حالا مطالب دیگه هم هست، براهیم دیگه که همه عرض کردم که به همین مناسبت اشاره داره. در واقع با ریشه اختلاف هم نمیخوام من صحبت کنم که این در واقع ریشه کجاست. بحثی که هست اینه که اولا معنای عجز عقل چیه، این مهمه. ببینیم که عجز عقل یعنی چی. عجز عقل به این معناست ممکن نبودن وجدان ماورای معقولات. یعنی ما عقل توان ماورای معقول رو نداره که همون اصل مناسبت، یا نه عقل نمیتواند به نحو مستقل به آن دست یابد. اگر مثلا کنارش یعنی لا یذکر العقل مستقلا که ابن عربی اشاره کرده، بله میگه که لا یقبل العقل، حالا متن ابن عربی رو من نخوانم خدمت شما، اینجا همون قسمتش رو خب حالا چون متن ها رو نمیخوام بخونم، اگر دوستان خواستم باز آدرس ها رو خدمت شما بدم چون فرصت کمه. این پس دوتا یه معنا دیگه هم میتونه داشته باشه. عقل نمیتواند به نحو مستقل آن رو ممکن کند، یعنی اصلا محال هست. یعنی در واقع توی دو فرض اول ورای طور عقل ورای تناقض نیست، اما در دیدگاه سوم ورای طور عقل ورای تناقض است. هر سه تا رو عرفا بیان کردند. برخی از کلمات عرفا این طور هست که اینها در واقع ورای طور عقل است به همون تناسب بین مدرک و مدرکات. برخی از کلمات ناظر به این هست که مستقلن نمیشه بهش رسید، ولی داریم در کلمات عرفا که در واقع فوق عقل طور عقل است، یعنی اونجا تناقض هم راه دارد. از جمله کسانی که حالا از در واقع عرفای اسلامی نه، در بین کلمات اونها هم داریم که خیلی این بحث رو پرداخته که در واقع طور عقل در اونجا تناقض راه داره، استیس هست. باز همین بحث رو مطرح کرده. هرچند که شاید چون نمیتوانند تعبیر کنند احساس تناقض میشه، ولی به صراحت برخی گفتن هر سه تا معنا نقض شده. اگر معنای اول و دوم باشه میشه روش بحث کرد و قابل در واقع بحث و بررسی است. اما معنای سوم به این معنا که ما چیزی داشته باشیم ورای عقل و در اونجا تناقض هم راه داشته باشه، اگر این باشه هیچ وقت شما نمیتوانید این عقل رو به عنوان ملاک و معیار حجیت شهود مطرح کنید، چون دیگه اگر عقل به عنوان ملاک چی میخواد؟ عقل مهمترین حکم عقل همینه که اشتباه نقیزه نباشه. عقل میخواد چیکار کنه اونجا؟ چقدر وقت داریم ببخشید؟ من یه بحثی رو میخوام. خب باشه، پس این تا اینجا باشه. اما یه بحثی که انشالله حالا در واقع دور بعدی خدمت شما اگر فرصت بشه باشیم، در رابطه با این که منظور از حقایق عرفانی چیست و منظور از عقل کدام عقل است، هم یک نکته من خدمت دوستان عرض کنم. و السلام علیکم و رحمت الله.
خب در خدمت استاد معظم، استاد در خارج حضور، حضرت بزرگ اسلام و مسلمین نمای ابراهیم تر هستیم. مباحثشون رو در خصوص جایگاه معرفت شناسی عقل در دانش اصول استفاده میکنیم با ذکر صلوات بر محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه سروران عزیز، اساتید بزرگوار، طلاب، دانشپژوهان و مهمانان محترم، خواهران و برادران عزیز. آرزوی موفقیت و پیروزی داریم برای رزمندگان عزیز جبهه مقاومت. انشاءالله امیدواریم که خدا عنایتی بکنه، ظلم ظالمان و ستمگران رو به خودشون برگرداند و مسلمانه ها رو پیروز کند. از مباحث سروران عزیزم نهایت استفاده رو بردم. موضوع بحثی که بنده در خدمت شما بزرگواران هستم، جایگاه عقل در علم اصول. البته طور بحث در این جایگاه عقل در علم اصول با اون چه که سروران عزیز فرمودن کاملا متفاوته، گرچه در یک زمینه های تداخل دارد بحث، بعضی از تعریف های مشترک و بعضی از کارکردهایی که برای عقل هست، حوزه عقل عملی، عقل نظری و امثال اینها تداخلی داره بین این بحث و بحث های دیگران، اما طور بحث در اینجا متفاوته به دلیل اینکه در علم اصول که علم اعتباری است، ما وقتی از عقل صحبت میکنیم تعریفی را از علمای علم اصول برای عقل میبینیم.